بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، یک شنبه 24 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب بحث سر این بود که ارث عمه و عمو و عمه به چه نحو است. گفتیم که ارث عمو و عمه یک تفصیلی تو کلمات آقایون هست بین این که این عمو و عمه ابوینی باشن یا ابی تنها باشن، لذکره مثل هزل انسیین هست، ولی امی باشن این بحث لذکره مثل هزل انسیین نیست و تساوی دارن. خب تو بعضی از کلمات آقایون بین این دو قسم تفصیل قائل نشدن، به طور مطلق گفتند عمو دو برابر عمه میبره تمسکن به روایت سلامت ابن محرز. ما عرض میکردیم روایت سلامت ابن محرز ظهور در اطلاق نداره که بخواد مطلق عمو و عمه رو بگه، مراد خصوص عمو و عمه ابوینی هست. عرض کردیم اولا خود این روایت اگر قرار باشه در مقام اطلاق باشه، باید جایی که بین عمو و عمه یکیشون ابوینی باشه یکیشون ابی باشه، اونها هم همین حکم داشته باشه که معمول آقایون این رو نمیگن. حالا این رو یه توضیحی داره، بعد عرض میکنم این توضیحش رو. و به طور کلی خب تو جلسه سابق عرض میکردیم به نظر میرسه که عمو و عمه اگر همینجوری اطلاق کنن مراد ابوینیه، اگر خصوص ابی بخوان بگن خصوص امی بگن، یکیشون امیه یکیشون ابوینیه، تمام این صور نیاز به تصریح داره. ما به عنوان تأیید گفتیم ما در روایاتی جد منصرف هست به جد اب، که خب یه سری روایاتش رو جلسه قبل خوندیم. من حالا روایت دیگه ایش رو که اینجا هست فقط آدرسش رو عرض بکنم، 44 اونی که جلسه قبل خوندیم 44867 44881 44889 44898 44899 44901 44902 44903 44910 44914 و 44915. حالا بعضی از اینا یه توضیحاتی خود اون روایاتش داره که بماند، نمیرسیم به اون توضیحات توضیح بدم. از اون طرف اخ و اخت هم منصرف هست به اخ و اخت من الاب یا من الابوین در واقع. حالا من یک دو تا از این روایاتی که این اخ و اخت رو انصرافش به اخ و اخت ابوینی درش وجود داره عرض بکنم. 44891 سأله رجل عن اختين و زوج فقال النصف و النصف. این اختين و زوج، این که برای اختين نصف قائل شده برای زوج، بعد فقال الرجل استحق الله قد سمى الله لهما، یعنی اختين اکثر من هذا، لهما الثلثان، فقال ما تقول في اخ و زوجن، فقال النصف و النصف، فقال اليس قد سمى الله له المال، فقال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. این آیه‌ای که اینجا در ذیلش آورده شده آیه‌ای هست که مربوط به اخ ابوینیه. در این مطلب عرض بکنم قبلا هم، حالا چون در بحث آینده به این نیاز داریم، دو تا آیه در قرآن در مورد ارث کلاله وارد شده. یکی در سوره نساء آیه 12 سوره نساء هست. آیه این هست و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخ او اختن فلکل واحد منهما السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث من بعد وصیت یوصی بها او دین، تا آخر آیه. این آیه شریفه به تصریح روایات مربوط به کلاله امیه. یه آیه دیگه که تو این روایت به اون استشهاد شده آیه آخر سوره نساء هست، یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانت اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوه رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء علیم. حالا من این آیه دوم در مورد کلاله ابیه، اون اولی در مورد کلاله امی، از روایات و مفسرین مسلمه این مطلب. و تو این روایت هم کلمه اختین رو که آورده و اخ رو که آورده به این آیه اخیر استشهاد کرده، که میخواییم بگیم که انصراف پیداست که اختین یا اخ انصراف به اختین و اخ ابوینی داره. حالا همینجا، حالا که این آیه اومد، اجازه بدید من یه توضیحی بدم. من تصور میکنم که علتی که چطور شده در اون آیه مراد کلاله ابیه، در این یکی آیه کلاله امیه. اصل کلاله یعنی حاشیه، یک عمود نسب داریم، یک حاشیه نسب. یک کسی که از دنیا میره یه پدر داره، یه فرزند داره، فرزندش هم فرزند داره. اونایی که در سلسله عمودی بالا میرن مثل پدر، جد، یه سری هم پایین میان مثل فرزند، نوه، بعضی حاشیه نسب هستند. حاشیه نسب هستن مثل اخوه، اخوه حاشیه نسب هستن. بعضیا ابتدا تو عمود نسب هستن بعد به حاشیه میرن، مثل عمو و عمه. عمو و عمه ابتدا به پدر میره، از اون به بعد به حاشیه میره، از اون به بعد به حاشیه میره. همینجور یا گاهی قد بالاتر میره، عموی پدر، عموی جد، قسمتی از سلسله نسب رو از روی عمود نسب حرکت میکنه، یه قسمتش رو حاشیه نسب. این آیه شریفه، آیه اولی که در مورد کلاله ام هست، تعبیرش این است که این یک تفاوتی این دوتا آیه چیز دارن، این دوتا آیه دارن. در آیه دوازدهم میگه و ان کان رجل یورث کلالتن، کلاله رو اینجا اولا رجل یورث کلالتن میگه، اگر کسی میتی یورث کلالتن، این کلاله چیه؟ کلاله اینجا بعضی از آیون این کلاله رو به من حال گرفتن، میگن کلاله هم به اون میتی میگن که وارثش برادرانش هستن، هم به اون برادران میگن که وارث میت هستند. اینجوری معنا میکنن. ولی به نظر میرسه کلاله این حاشیه، یه موقعی خود وارث رو در نظر میگیریم، میگیم وارثی هست که در حاشیه نسبه. اینجا کلالتن حال نیست، کلالتن مفعول مطلقه. میگه اگر کسی از دنیا برود و ارثش ارث کلاله‌ای باشه، یعنی ارث حاشیه‌ای باشه. یعنی چی؟ یه موقعی ما خود وارث رو در نظر، این دقت کنید خیلی دقیقه، یه موقع خود وارث رو در نظر میگیریم، میگیم وارثی که در حاشیه است، یعنی تو سلسله نسب هست ولی در حاشیه‌اش هست. یه موقع به میت میگیم میتی که ارثش به نحو ارث حاشیه‌ایه. یعنی چی؟ اون سلسله نسب اصلی سلسله نسبی است که پدر از پدرها هستن. تو تصوری که الان هم همین جوره توی قواعد نسب که تنظیم میکنن، از طریق پدری تنظیم میشه انتصاب، که فرضاً میگیم فلانی مثلا علویه، یعنی از طریق پدر علویه. سلسله قبائل از طریق پدر تنظیم میشه. سلسله مادری یک سلسله حاشیه‌ایه، سلسله اصلی که هست سلسله پدریه. یه موقعی ما میگیم که وارث شما اگر وارث حاشیه‌ای باشه، یعنی تو خود اون سلسله اصلی ولی وارث حاشیه‌ای. یعنی چی؟ یعنی باید ابوین، حالا ابی و ابوینیشو فعلا کار ندارم، از طریق اب باید به میت متصل بشه، چون اون سلسله اصلی نسب سلسله ابیه. یعنی تو سلسله اصلی نسب حاشیه سلسله است، یعنی برادر ابوینیه. ولی یه موقعی میخواییم بگیم نه، میت ما به نحو حاشیه‌ای داره ارث واگذار میکنه. یعنی چی؟ یعنی از اون سلسله حاشیه‌ای اصلا وارد شده از اول. اینجا نگاه به خود وارث نیست، نگاه به کیفیت ارثه. کیفیت ارث، ارث اون سلسله اصلی نیست، ارث سلسله حاشیه‌ای است. یعنی چی؟ یعنی برادران امیان، برادران ابی ارثشون از اون سلسله اصلی است، ولی در سلسله اصلی حاشیه هستن، به خلاف ارث کلاله امی. کلاله امی از اول میراث حاشیه‌ای است، میراث به نحوه حاشیه‌ایه. اینه که این دوتا آیه، خود این آیه ها هم نحوه تعبیرش رو دقت بشه، متوجه میشیم که این آیه آخر سوره نساء مربوط به ارث ابیه، و آیه دوازدهم مربوط به ارث امیه. علتش همینه که در واقع اون چیزی که ابتداعاً در سلسله نسب هست مال ابیه. ارث امی یک ارث حاشیه‌ای است که الان میاد نیاز به تصریح داره. حالا که این مطلب بود، عرض ما این هست که کلمه ام و امه رو وقتی همینجوری اطلاق بکنند از اون سلسله اصلی نسب فهمیده می شود، کما اینکه در همین روایتی که الان خوندم، این روایتم سأل سأله رجل عن اختین و زوجن، که نه اختین همینجور اطلاق بگذارن یعنی اختینی که در اون سلسله اصلی نسبه، نه اختینی که ارتباطش از اون نسب حاشیه‌ایه. فقال النصف و النصف، فقال الرجل بعد و هو يرثها. این آیه‌ای که اینجا تطبیق کرده دقیقا اون آیه آخر سوره نساء رو تطبیق کرده، یعنی بر اخوه امی تطبیق کرده، اخوه ابی، اون آیه‌ای که مربوط به اخوه ابی هست، به خاطر اینکه کلمه اخ رو همینجوری. حالا این نکته رو عرض بکنم، و من هنا یظهر که ممکنش یک نقضی به عرض ما وارد بکنید، بگید شما اینی که میگید که اخ و اخت انصراف داره به اخ و اخت ابوینی یا ابی، در سوره دوازدهم نساء آیه دوازدهم چی میگید؟ آیه دوازدهم تعبیرش این بود، و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخ او اخت. این اخ او اخت یعنی اخ مادری، اخت مادری. اینجا اخ و اخت رو اطلاق کرده، مرادش اخ و اخت مادریه. اینو چجوری میگید؟ پاسخ مطلب اینه که این ابتدای آیه قرینه وجود داره که این اخ و اخت رو اطلاقش منصرف میکنه به مادری. اون یورث کلالتن، میگه میت ما ارثش در سلسله نسب اصلی نیست، ارث میت از سلسله حاشیه‌ایه، از اون سلسله کلاله، این حاشیه‌ای در مقابل اصلی. میگه کسی که از سلسله حاشیه‌ای، ما یه سلسله اصلی نسب داریم، اون سلسله اصلی سلسله است که از طریق پدر منتقل میشه، یه سلسله حاشیه‌ای داریم، سلسله حاشیه‌ای سلسله است که از طریق مادر هست. پس بنابراین این کلالتن که اول گفته، از اول بحث رو گفته در سلسله حاشیه‌ای اخ و اخت داره، اخ و اختی که در سلسله حاشیه‌ای باشه، تو سلسله حاشیه‌ای سلسله مادریه، به خلاف اونجا، اونجا خود وارث رو ملاک قرار داده، میگه وارث وارث حاشیه‌ایه، یعنی از اون سلسله اصلی وارث حاشیه‌ای. پس بنابراین این دوتا رو نباید با هم دیگه مقایسه کرد، این اخ و اخت به دلیل یورث و کلالتنی که در صدرش آمده ارث رو ارث حاشیه‌ای کرده از اول. این هم یک روایتی که درش اخ و اخت مراد اخ و اخت ابوینیه. بله ارث ناحیه پدر این، ولی مادری پدری فرق دارن،
هر جفتش اصل ارث.
نه ارث نه، ببینید بحث سر این، این نکته رو با هم دیگه قاطی نکنید. یه بحث این هست که هم پدر اصله هم مادر اصله، ولی نحوه ارث بردن پدر و مادر دو جاست. یعنی هر ارث پدر مال سلسله اصلی نسبه، ارث مادر سلسله حاشیه‌ای نسبه. هر دوی اینها، یعنی چه پدر باشن و چه مادر باشن، هر دو ارث میبرن اصالتاً، ولی ارث پدری بر مبنای سلسله اصلی نسبه، ارث مادر بر مبنای سلسله فرعی نسبه. این دو تا با هم دیگه منافات نداره. خب این یک عرض کنم خدمت شما، یه روایت دیگه، روایت 44892 که همین روایت قبلیه ولی یه قدی مفصل‌ترشه. مفصل‌ترشه. ان بکیر ابن عیان قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام فدخل علیه رجل فقال ما تقول فی اختین و زوجن، قال فقال ابو جعفر علیه السلام للزوجه النصف وللاختین ما بقیه. چون زوج و زوجه اینها سهمشون کم نمیشه. تو بحث عرض کنم اول و تعصیب، در بحث اول این مطلب مطرح شده که علتی که آقایون سهام رو قائل شدن که بیش از یک شده اول شده، به خاطر این که سلسله تقدیم و تأخیری که خداوند تعیین کرده اونا رو ملاحظه نکردن. برای زوج یک دوم سهمشه، برای خواهران متعدد پدری دو سومه. یک دوم و دو سوم رو هم میشه چقدر؟ یک دوم میشه سه ششم، دو سوم میشه چهار ششم، رو هم دیگه میشه هفت ششم. هفت ششم یعنی یک ششم بیشتر میاد. آیون قائل به اول هستن، میگن چون هفت ششم شده این شش سهم یعول و الى سبعتن، یعنی سهما از ششتا تبدیل میشه به هفتا. بنابراین زوج که در واقع سه ششم میبرد میشه سه هفتم، اختین که چهار ششم میبردن میشه چهار هفتم. مخرج رو از شش به هفت اول یعنی زیاده، و مراد از اول اینه که مخرج رو زیادش میکنیم. آلهو یعنی مخرج رو از شش به هفت تبدیل میکنیم. ولی خب در روایت ما گفتن که خداوند این سهام رو تعیین کرده، ولی تو این سهام حق تقدم هم معین کرده. اینا به اون حق تقدم ها چون توجه نکردن، گفتن خب حالا این سهمش سه شیشمه، اون سهمش چهار شیشمه، خب زیادی اومد، باید کم بذاریم، از همه کم بذاریم، در حالی که خدا تعیین کرده که کدوم سهم اول. زوج و زوجه سهمشون معینه، اونو کم نمیشه، هرچی کم بشه از اختین کم میشه. این عبارتی که از ابن عباس هست، لو قدمو من قدم الله و اخرو من اخر الله ما آل فریضتون، اشاره به این هست که خداوند ولو فریضه تعیین کرده، حق تقدم و تأخرش هم معین کرده. شما اصل چیز رو به اصطلاح اصل یک سوم و یک دوم و دو سومی که آیه قرآن هست گرفتید، ولی در سنتی که پیغمبر هست که مقدم و مؤخرش رو هم تعیین کرده، به اونا دیگه کار نداشتید. این نیمه کاره بحث رو چیز کردید که هم پیغمبر خدا این مطالب رو بیان کرده، هم اهل بیت که مفسر قرآن هستن اگر به اونا مراجعه میکردید به این مشکلها گیر نمیکردید. خب بحث سر همین هست. میگن که این آیه میگه که ما تقول فی اختین و زوجه، فقال ابو جعفر علیه السلام للزوجه النصف ولی الاختین ما بقی. چون زوج اون نصفش کامل باید بهش داده بشه، اون کم نمیشه، اونی که کم گذاشته میشه، چون قانون ارث این هست که زوج و زوجه سهمش نباید کم شه. فقال الرجل لیس هکذا یقول الناس، قال فما یقولون، قال یقولون للاختین الثلثان وللزوج النصف و یقسمون علی سبعه، مخرج رو از 6 به 7 میرسونن، اون 3 ششم و 4 ششم تبدیل میشه به 3 هفتم و 4 هفتم. قال فقال ابو جعفر علیه السلام ولما قالوا ذلك، قالوا لان الله سما للاختین الثلثین وللزوج النصف، برای اختین رو دو سوم هست، برای زوج هم یک دوم، سم کم اومده بنابراین باید تقسیم کنیم به سویه، باید به همون نسبتی که اینا داشتن تقسیم میشه. قال فما یقولون لوکان مکان الاختین اخون، اگر به جای اختین اخ تنها بود، اخون و زوج بود. قال یقولون للزوج النصف و ما بقیه فللاخ. اینجا اول رو پیاده نمی کنن، میگن زوج یک دوم میبره، بقیهش به اخ داده میشه. فقال له فیعتون من امر الله له بالکل النصف و من امر الله بالثلثین اربعتن من سبعتن. قال و عین سم الله له ذلك. قال فقال ابو جعفر علیه السلام اقرا الایه التي في اخر السوره، یعنی اخر سوره النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. اگر یه دختر داشته باشه، یک خواهر داشته باشه، این نصف ما ترک رو میبره. و هوه یرسها ان لم یکن لها ولدون. اگر برعکس بود، یعنی اون اخته از دنیا رفته، اون اخه میخواد ازش ارث ببره، میگه و هوه یرسها. این هوه یرسها یعنی چی؟ یعنی توهم میشده که پس برادر از خواهرش ارث نبره. این توهم چی بوده که آیه قرآن اینجا باید تصریح کنه که برادر از خواهر ارث میبره؟ خواهر که از برادر ارث میبرده، برای سهم تعیین کرده. در جایی که سهم تعیین میکنه، اینجا اومده میگه برادرم ارث میبره. مگه توهم این بوده که برادر ارث ببره؟ میگه این و هو یرثها اشاره به اینه که همه ارث رو میبره. و هو یرثها یعنی کل رو، در برخلاف خواهر که از برادر نصفش میبرد، برادر از خواهر تمام رو میبره، سهم برادر از خواهر کله. و هو یرثها یعنی و هو یرث کل مال رو. ان لم یکن لها ولدون. قال فقال ابو جعفر علیه السلام انما کان ینبغی لهم ان یجعلوا لهذا المال للزوجه النصف ثم یقسمون علی تسعتن. اگر اینجوری که شما قرار میدید سهم برادر شش ششمه، سهم زوج سه ششمه، سه ششم و شش ششم میشه نه ششم، بنابراین یعول الی تسعتن. اون قانونی که شما اون بر پیاده کردید اینجا هم باید نه ششم بگیم. چرا اینجور نمیگید؟ این در واقع نقض. فقال الرجل هاکذا یقولون. قال فقال ابو جعفر هاکذا یقولون. آره دیگه همجورا میگن دیگه. ثم اقبل علی فقال یا بوکی نظرت فی الفرائض؟ قال قلت و ما اصنعو بشیء هو عندی باطل. قال این نظرت فی الفرائض، این اشاره به فرائض زید بن ثابت، ظاهرا کتاب فرائض بوده مال زید بن ثابت. اون کتاب محوره یا فرائض عمره یا فرائض زید بن ثابته. این فرائض، سنی ها در فرائض دو تا محور داشتن، یکی فرائض عمر، یکی فرائض زید بن ثابت. اینا محور چیزها این بوده. این الفرائض که میگن اشاره به اینه که کتاب فرائض زید بن ثابت یا فرائض عمر رو، این رو یاد بلدی؟ ایشون میگه قلت و ما اسنو به شیء و اندی باطل. این چیزی که بر من باطل مزخرفاته، برای چی اینها رو یاد بگیرم؟ حضرت میفرماید انظر فیها فانه اذا جاءت تلک کان اقوالک علیها. اگر بلد باشی، این روایت جالبیه در مورد اینکه برای مناظره شما باید چیزهای مخالفین رو بلد باشید، ارث مخالفین رو بلد باشید که چی جوری اینها هست. همین جوری نباید
میگید اینا باطل است تو به اونا مراجعه نکن، نه، این باطلا رو باید یاد بگیرید تا بتوانید در مقام مناظره از همین باطل ها بر علیه خودشون استدلال کنید. این خود این باطل ها زمینه روایت جالبی هست در مورد این بحث، این که در مقام مناظره با عامه باید چی کار کنید. ظاهرا اون روایت بوکیری که تو روایت قبلی هست چکیده همین روایته، خلاصه این روایت مفصلش که تفسیر عیاشی آمده این روایت هست. این تو چیز هست، فرایض عمر یا فرایض زید بن ثابت. این فرایض مراد فرایضی است که محور عامه است. میگه فما اسناب شئن هو این دیباتلان، فرایض چیزی هست که محور عامه است. اونی که محور عامه هست فرایض عمر یا فرایض زید بن ثابت. این تو کتابشون هست که یا به فرایض عمر اینا تمسک میکنن یا به فرایض زید بن ثابت. تو چیزای ما هم اشاره به اینا هست که خلاصه فرایضی که چیز هست به فرایض علیین باید مراجعه کرد، نه فرایض زید بن ثابت و فرایض عمر. حالا من این چیز رو شاید بعضی عبارتایی که چیز هست پیدا کنم براتون بیارم که این دوتا محوری که محور ارث عامه بوده فرایض زید بن ثابت و فرایض عمر بوده. قرار زمین نکته هست که ببینید تو این روایت النصف و الاختین که به کار رفته مراد از اختین اختین من ابن هست. علت اصلیش اینه که سلسله اصلی نسب سلسله اب بوده، هم در مورد اختین اصل این هست، در مورد جد هم همینه. جد هم اونی که در سلسله اصلی نسب هست جد ابیه، جد امی در سلسله فرعیه، در سلسله حاشیه‌ایه، اون سلسله‌ای که خودش سلسله کلاله‌ایه. بنابراین اگر اطلاق بکنن کلمه جد، اطلاق کنن کلمه اخ، مراد ابوینیه یا ابیه. حالا ابوینی یا ابی هر کدومش اونش مهم نیست، ابوینی یا ابی هر دو مال سلسله اصلی هستن، ولی امیه تنها مال سلسله امیه، اون سلسله جدا هست و چیزش جدا هست. عرض کنم خدمت شما. و اینم یه روایت. یه روایت دیگه هست که در مورد ام به چیز امی اطلاق شده که هم در مورد جد هست هم امی، 44915 هست. عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الاخوات مع الجد، اخوات با جد، ان لهن فریضتهن ان كانت واحدتن ان كانت واحدتن فلهن نصف و ان كانت اثنتین او اکثر من ذلك فلهن ثلثان. اخوات مع الجد، میگه که اگر اینا فریضه هاشون عرض کنم، من این 44915 رو جزء اون مواردی آدرس داده بودم که جد هم به جد من ابن منصرف است، جد هم به جد من ابن منصرف است، نه اون رو حذفش کنید. این میگه فل اخوات مع الجد، اخوات با جد، برای اخوات فریضهشون هست، ان کانت واحدتن فلهن نصف و ان کانت اثنین او اکثر من ذلک فلهن ثلثان. فریضه‌ای که یک دوم واحدش یک دوم متعددش دو سومه اون مال اخوات امیه، اخ ابی. اگر واحد باشه یک دوم هست، متعدد باشه دو سوم هست. ببینید سوال که میکنه که خیلی هم این روایتی هست که خیلی پرسنده، حالا سندش هم بخونم بد نیست چون یه کمی چیز سندیش توضیح هم داره. عبارت سندش این هست: الحسین ابن سعید عن محمد ابن الفضیل عن ابی صباه الکنانی و عمر ابن عثمان عن المفضل عن زید الشهام. این و عمر ابن عثمانش عطف به ان محمد ابن الفضیل، این سند تحویلیه. حسین ابن سعید، من کل سند اول میخونم بعد توضیح میدم. الحسین ابن سعید عن محمد ابن المفضل، محمد ابن الفضیل، عن ابی الصباح الکنانی کنانی و عمرو ابن عثمان، عن المفضل، عن زید ابن شهام و صفوان ابن یحیی، عن ابن مسکان، عن الحلبی، کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند تحویل درش رخ داده، یعنی حسین ابن سعید از سه طریق نقل میکنه که هر سه طریق مستقل از هم هستن. یه طریقش محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانیه، یه طریقشه. یه طریق دیگهش عمرو ابن عثمان عن المفضل عن زید شهامه، این عمرو ابن عثمان هم حسین ابن سعید ازش نقل میکنه. یه طریقش هم صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن الحلبیه. طریق محمد ابن فضیل دو واسطه ایه، دو تا نفر توش هست. طریق عمرو ابن عثمان عن المفضل عن زید شهام سه واسطه ایه. صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن الحلبی هم اونم سه واسطه ایه. کلهم یعنی ابو الصباح الکنانی و زید شهام و حلبی، کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام عن نو غالف الاخوات ملجد. ببینید این طریقی که سه واسطه ای هم هست. بذار ما این چایی اونو بخوریم که خیلی سنجرم خوشگه. این هم روایت دیگه. عرض ما این هست که ام و امه هم مثل جد و اخ و اختین که اینا انصرافشون به جد ابوینی هست، ام و امم انصرافش به ام و امه ابی هست که مال سلسله اصلی نسب هست. و من هنا یظهر که این مطلب رو مرحوم نراقی تو مستند متعرض این مطلب شده. حالا عبارت نراقی رو من فردای در موردش توضیح میدم، ولی یه تیکه از عبارت رو که مربوط بحث ما هست میگم. ایشون در این بحث بین شبیه فتوای آقای سیستانی، مرحوم نراقی هم فتواش همین هست، به روایت سلامت ابن مهرس تمسک کرده مثل آقای سیستانی و ادله دیگه هم آورده، من به اون ادله دیگهش کار ندارم. در مورد این روایت سلامت ابن مهرس و یه روایت دیگه هم مشابه سلامت ابن مهرس رو ایشون بهش تمسک کرده، میگه و تخصیص الام والام فی الروایتین بالام والامه للابوین تخصیص بلا مخصص و تقیید و اطلاق الجد فی احادیث اجتماعی مع الاخوه بما اذا کان للاب بدلیل لا یرجح احتمال تخصیص هنا اصلا. میگه این که تو بعضی روایات جد به کار رفته، قرینه خارجی در این هست که اون جد مراد جد ابوینیه، اون دلیل بر این نیست که اینجا هم ما اما ابوینی بگیریم. او دلیل خارجی داره. عرض ما این هست، نه دلیل خارجی نداره، سوالات که مطرح میشده انصراف داشته، نه به قرینه خارجی. خود این تعبیراتی که نگاه کنیم، سوال که می شده جواب رو امام اختین ابوینی می فهمیده. این بحث این نیست که علاوه بر اینکه اساساً این مطلبی که ما تصور کنیم که اطلاق و تقیید خیلی از این، حالا من فردا توضیح بیشتر میدم وقت گذشته. چی؟ نه نه به اونا ربط نداره.
اون نه اینکه از اول
چی؟
یعنی
نه این چیزای دیگه که هست، این روایتی که هست، بحث در واقع اولی که سوال رو مطرح میکنه، هیچ سوال نمیکنه که عامه چی میگن عامه چی نمیگن. ببینید حتی امام علیه السلام هم اصلا سوال نمیکنه، از ابتدا این رو حمل میکنه بر اون معنا، بعد میگه عامه اینجور نمیگن. میگه خب عامه چجوری میگن؟ ببینید عرض کنم خدمت شما چی؟ نه اون که فقط همین روایته که بحث اوله، روایت دیگه که اونا هم بحث اوله اینا مثلا نداره، حتی همین روایت هم میخوام بگم بحث اول بعدن امام علیه السلام وارد بحث میشن، این که میگن اینا میگن اول پیش میاد امثال اینا پیش میاد، کنه قبلا اصلا صحبت اول و اینها لحن این نیست که از اول بس اول مطرح است و امثال اینا حالا ما اول رو چیکار کنیم، و اگه اون بود دیگه از همه اول باید امام علیه السلام میگه به نحو دیگه، یعنی سوال این نیست که از اول ذهنیت اول رو امام بخواد اینجا از ابتدا پیاده کنه، اون میگه عامه اینجا اول میکنن چی؟
اگه اصلا امی علی باشه چیزی میشه فرق میکنه،
میگه امیش سوال داره اصلا اون چیزی که جای سوالش یاد و از چی باید سوال کنه، خب اون میگه کم نمیاد که اون سر میشه برای بقیه نمیگه خب باشه، ولو جای ببینم همینو میخوام بگم، ولو جای سوال هم نداشته باشه پیداست اخته اینی که با ابحث اون اینجوری نیست که خودش به منزله قرینه متصله باشه، اخته اینو همینجوری که به کار میبردن و چیز کنه ازش احساس میشه جای سوال داره، اصلا من این رفت نه این که جای سوال داشتن قرینه است به این که اخته این مراد چیه، نه همین که اخته این رو میگفتن ازش ابوینین فهمیده میشد با زوج که بود مشکل ایجاد میشد، یعنی ذهنیت ابتدایی در مورد اخته این ابوینی بود، بنابراین با زوج که کنار هم قرار می گرفت سوال می شد که چی شد اینا که یعنی نه موردم اینه که این مشکل نه مشکل معلول انصرافه، چون منصرف هست به ابوینی مشکل ایجاد شده، نه اینکه اون مشکل ایجاد شده قرینه است برای اینکه عبارت من مراد چیه، این اینجوری نیست که بشه با این مطلب رو حل کرد، حالا این یه توضیح بیشتری داره، این رو جلسه آینده که جلسه آخر هست توضیح خواهیم داد. اللهم صل علی محمد.